なるほど。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل این آیات بحث جلسه قبل یه آیه مطرح بود که یذل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را. این آیه معادلای زیادی هم در قرآن کریم داره که خداوند هدایت میکنه، خداوند گمراه میکنه، هر کیو بخواد هدایت میکنه، هر کیو بخواد گمراه میکنه. بعد در ذیل این هدایت و گمراهی که دوتا عنوان عامه مصادیقش مطرح میشه که اونایی که هدایت میکنه چجوری هدایت میکنه، اونایی که گمراه میکنه مهر به قلبشون میزنه و چشماشون پرده است، مهر به سمع اینها میزنه، اینا رو در طغیانشون میکشه و امثال اینها، که در واقع بحث قبلی ما طرح مسئله بود. حالا اینجا این سوال پیدا میشه که بالاخره کی هدایت میکنه، کی گمراه میشه؟ اگر از لسان آیات اینه که خدای تعالی هدایت میکنه، خدای تعالی گمراه میکنه، پس این شخص چی کار است؟ گفتیم که با توجه به بحث علل طولی جوری این دو مورد با هم دیگه جمع میشه که هیچ خللی به ساحت قدس ربوبی وارد نمیشه. اولا این عمل هم یه عمل اختیاری از طرف خود اب حساب میشه، ثانیا که جلسه گذشته به بخشی از این مطالب اشاره شد. حالا اینجا به طور صریح‌تر رو عرض شود که به عنوان یه بحث مستقل ایشون راجع به جبر و تفویض بحث کرده که این مسئله کاملا عمقش روشن بشه. این مسئله جبر اگه حل نشه، در بسیاری از مباحث مهم قرآن ما این سوال همیشه برامون هست. هر جای بحث توحیدی بشه فوری سوال جبری برامون پیش میاد، چون هر جای بحث توحید میشه میگه همه کاره عالم خداست، فوری اینجا مسئله جبر تو ذهن انسان شکل میگیره. مثلا این بحث جبر باید حل بشه تا جایگاه ما، جایگاه فعل ما، جایگاه فعل الله اینا با هم دیگه مشخص بشه و معلوم بشه که جبری هم در کار نیست. فرمید که وعلم ان بیانه تعالی ان الازلال انما یتعلق بالفاسقین یشرح کیفیت تأثیره تعالی فی اعمال العباد و نتائجها. این که فرمود ازلال به فاسقین تعلق میگیره، در واقع جواب مسئله رو در یک کلمه خداوند داد. بله، جای دیگه فرموده که هر کسی رو که بخواهد گمراه میکنه، اما اینجا شرح شده ده. کیا حالا گمراه میکنه؟ فاسق رو گمراه میکنه. پس معلوم میشود که گمراهی فعل اللهه، اما فعل اللهیست که ابتدایی نیست. سامنه در اثر فسق، آثار و ثمرات فسقه که گمراهی رو به دنبال خودش میاره. البته هر اثر وجودی که به وجود میاد فعل اللهه، منتها فعل الله به این معناست که فسق خود اون شخص این فعل الله رو به دنبال خودش میکشه. مثل اینکه خداوند فرموده که این آب رو من بهش اثر سقایت دادم. حالا شما وقتی که این آب رو میخوری، تشنگی شما رو که برطرف میکنه؟ خداست که تشنگی شما رو برطرف میکنه. این هم شیشه سمه، اونی که به سم آثار کشندگی میده خداست دیگه. پس اگر این سم میکشه، خداست که میکشه، اما شما با اراده و اختیار خودتون این لیوان سم رو سر میکشین. از این طرف هم به شما گفتن این آب ساقیه، این هم سم مهلکه. پس فعل الله اهلاک یا سقایت، اما فعل اللهیه که به ساحت قدس ربوبی اون خللی وارد نمیشه. چرا؟ چون فعل خود شماست در طول فعل الله، خودتون با اختیار خودتون اینو برداشتین. گرچه اختیارم اون داده، اختیار رو اون داده، تأثیر اینو این او داده، تأثیر اینو او داده. یعنی اگه من آب میخورم، بدن من اینجوریه که با آب تشنگیش برطرف بشه، اونم فعل اوست. هر فعل کوچیک و بزرگی هم که تو این دوتا رابطه به وجود بیاد، چون هزاران فعل و انفعال اتفاق میفته دیگه، همه اینا فعل اللهه. اما فعل اللهیه که با فعل من در طولش قرار گرفته و خللی وارد نمیشه. حضرت علی میفرمایند با همین یک کلمه که ایشون فرمود فاسقین، اینجا مسئله جبر حل شد و خیر راه. بحث جبر و تفویض بله، نمیدونم تو بیان سه تا جزوه بوده. جزوه بیان آقا این بحث الجبر و تفویض. بعد میفرمایند که این که فرمود ان الاضلال انما یتعلق بالفاسقین یشرح کیفیت تاثیره تعالی فی اعمال العباد و نتایجها، کیفیت تاثیر فعل الله در اعمال عباد بیان میکنه. و هو الذی یراد حله فی بحث الجبر و التفویض، این اون مسئله ای که ما میخوایم اینجا راجبش در ذیل بحث جبر و تفویض بحث کنیم. بیان ذلک انه تعالی قال لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اولا آنچه در آسمان ها و زمین است ملک خداست، ملکیتش هم ملکیت حقیقیه نه ملکیت اعتباری. یعنی یه موقع من میگم این کتاب ملک من است، یه موقع میگم این تصویر توی آینه ملک من است. ملکیت من نسبت به کتاب ملکیت اعتباریه، ملکیت من نسبت به تصویر در اون آینه ملکیت حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی من اگه از جلوی آینه بکشم کنار، از تصویر هیچ اثری باقی نمیمونه. من مالک کتابم ولی کتاب بدون منم هست، من از دنیا میروم کتابم میماند، شما این کتاب از دست من، این میشه ملک اعتباری، این حقیقت ملک است. اما تصاویر ذهنی من ملک حقیقی من است. عالم ملک حقیقی خداست، این یک. بعد فرمود لهو ملک و السماوات و الارض، سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. و قال له الملک و له الحمد، سلطنت فقط از آن اوست. له الحمد باطنش اینه که حمد یعنی چی؟ حمد یعنی ستایش در مقابل کمال. وقتی شما میگید حمد فقط از آن خداست، یعنی هر جایی کمالی هست ما اونو حمد میکنیم، چون فقط حمد مال خداست، پس فقط کمالات مال خداست. یعنی هیچ کمالی در کار نیست الا اینکه از آن خداست، لذا همه حمدها که در نتیجه کمالات مال خداست. پس هر جا کمالی هست مال خداست. ببینید اگه این بحثا باز بشه بلافاصله مشکله جبر ایجاد میشه. چرا؟ چون میگه آنچه در آسمان و زمین است مال خداست. این فعل منم یه چیزه دیگه، پس اینم مال خداست. آقا منم گمراه شدم دیگه، پس اینم فعل خداست، پس من چی کارم؟ فوری بحث جبر پیش میاد. این مال یه آدمیه که ناآگاه به روابط موجود در این عالمه. سلطنت عالم از آن خداست، آسمان و زمین ملک خداست، آنچه در آسمان و زمین است از آن خداست. فأثبت فیها و فی نظائرها من الآیات الملک لنفسه علی العالم، در چنین آیات و نظائر این آیات سلطنت حقیقی عالم رو به خودش نسبت داده. به معنا انه تعالی مالکن علی الاطلاق، مالک علی الاطلاقه، مالکیه که کل عالم ملک حقیقی اوست، هیچ کسی در کار نیست که در این ملک با اون عرض شود. که اگه در دایره عالم ذهن من کسی با من شریکه، در این عالم هم کسی با او شریکه. لیس به حیث و یملکو علا بعض الوجوه ولا یملکو علا بعض الوجوه، اینجوری نیست، شراکت در کار نیست که بعضی از وجوهش مار خدای تعالی باشه بعضیش مار او نباشه. آنچه که اسم شی بهش تعلق میگیره از آن اوست. کما ان الفرد من الانسان یملکو عبدا او شیئا آخر فیما یوافق و تصرفاته انظار العقلا. این مطلب تو سوره حمد راجبش مشروحاً صحبت کردیم. سوره حمد گفتیم که یه موقع یک مولایی میره یه عبدی میخره، این عبد از لحاظ عقلا چیش مال مولاست؟ موقعی که بردهداری بوده یه برده میخرید، از نظر عقلایی چیه این برده مال مولا بود؟ فقط جانش که مال اون نبود، که نمیتونست بگه که من یه دونه کلیه تو رو میخوام بردارم برای خودم، که زمان کاری این مال اون بود، این صبح تا شب باید برای اون کار میکرد. همین الانش هم همینطوره. شما اگه مثلا یه دونه گوسفند بریم بخرین، نمیتونه بگی که این گوسفند مال خودمه میخوام آتیشش بزنم. به شما عرف این اجازه رو نمیده که آقا من دارم میخواد گوسفندام بیارم وسط مثلا میدون امام حسین آتیش بزنم کیف کنم، مال خودمه دیگه، میگن حق نداری هم چیکار کنی. شما فقط میتونی اون تصرفی رو درش بکنی که عقلا جایز میدن. بله میتونی از سرش رو ببری از گوشتش استفاده کنی، اما نمیتونی بگی چون گوسفند خودمه میخوام دونه دونه پاهاشو زنده زنده قطع کنم، همچین اجازه ای نداری. شما فقط در اون چیزی که ملک شماست حق تصرف داری. چشم عبد که دیگه مال شما نیست که چشمشو در بیاری. اما ملکیت حق تعالی نسبت به چه چیزی را جاری نمیشه؟ یعنی چیز که ملک اون نباشه. لذا میفرماید که عقلا ملکیت خدای تعالی علی الاطلاقه، هم کل عالمو شامل میشه هم کل ریز و درشتو. یعنی چشم من و بصر من و بینایی من و مغز من و جسم من و جان من و علم من و حیات من و من و کل عالم خارج از من ملک اونه. پس ملکیتش علل اطلاق. میفهمد اما تصرفات و صفحیه فلا یملکا، تصرفات احمقانه رو این مالک نیست، این کسی که میره مول عبدی میخره که مثلا بگه من میخوام چیزیشو درارم، عقلا جایز نمیدونه. اما کزل عالم مملوکن لله، اما عالم ملک خدا هست، اما مملوکیتن علل اطلاق، ملکیت علل اطلاق، جزئی نیست که یه جزء مالک باشه یه جزء مالک نباشه. لا مثل مملوکیت بعض اجزاء العالم لنا، نه اونجوری که ما مالک بعضی از اجزاء عالم هستیم ملکیت جزئی. حیث ان ملکنا ناقصون، ملکیت ما ناقصه. انما یصحح بعض التصرفات لا جمیعها، ملکیت ما فقط در بعضی از تصرفات جایزه نه در همه تصرفات. مثلا اگر یک انسانی مالک یک حماری باشه، این فقط مالک در تصرف در حمله، میتونه سوار این الاغ باشه، بار باش حمل کنه. و اما ان یقتله عطشانن، این که این الاغه رو انقدر بهش آب نده تا تشنگی بمیره، میگه ملک خودمه دیگه، یا از گرسنگی بکشدش یا با آتیشش بزنه، این فل اغلا لا یرون له ذلک، اغلا چنین اجازه رو براش قائل نیستن، چنین ملکیتی رو براش قائل نیستن. ای کل مالکیت فی هذا الاجتماع الانسانی مالکیت ضعیفه، مالکیت این اجتماع انسانی مالکیت ضعیفه در بعضی از اجزا. انما تصحح بعض التصرفات المتصوره فی العین المملوکه، فقط در این چیزی که این شخص مالکشه بعضی از تصرفات جایزه. لا کل تصرف ممکن، هازا به خلاف ملکه ای تعالی للاشیا، این به خلاف مالکیت اوست. فانها لیس لها من دون الله تعالی من رب یملک، هیچ مربی ندارن سایر اشیا الا او. این مربی که میگیم، نه این مربی که ما میگیم، بارها درس کردیم مربی یعنی چی؟ یعنی تربیت چشم با کیه؟ با اون. چشم و تمام جزئیات و کلیات و اجزایش و کارش همه مال اونه. چشم تازه خودش یه ابزار رویته. چشم و این دستگاه متصل به مغز و مغز، اینا همه دستگاهه، اینا مقدمات اونی که میبینه جان انسانه، نه مغز نه چشم، اینا ابزاره برای اینکه جان ببینه، جان میبینه، جان میشنوه، جان میفهمه، جان علوم و تصرف میکنه. این یه بحث مفصله که هر کس تفصیلش رو خواست از اصول فلسفه و روش رئالیسم باید تفصیل این محصول طلب کنه یا کتاب های دیگه فلسفی. این جانه که میبینه، خود جانو، دیدن جانو، ابزار جانو، این مغزو، این چشمو، بقیه چیزا هم ملک اوست. پس مالک و رب چشم کارش چیه؟ هر کاری که میکنه این ربش اوست. مغز هر کاری که میکنه ربش اوست. بعد میفرماید که این عالم رب مطلقش اوست. و هیه لا تملک لنفسها، هیچ موجودی در عالم مالک نفع و ضرر و موت و حیات و نشور نیست. چی ضرر داره؟ چی نداره؟ گفت یه آقایی، آجا همجد میفهمد، یه آقایی توی یه جایی بود، گفت خونش در نداشت، اینقدر مثلا فقیر. بعد زمستونای سرد قوم هم بود، باد خیلی شلاقی هم قدیما میزد و میگفت، این میگفت که یعنی من نمیفهمم که مصلحت من اینه که خونم در داشته باشه. مصلحت یعنی من نمیفهمم که مصلحت من اینه که خونه من در باید داشته باشه دیگه. علاقه این که دیگه مصلحت منه دیگه، یه در بذار تو خونه ما دیگه. میگفت همین آقا رفت تهران یه جایی دعوتش کردن، رفت توی باقی گلابی خورد، بعدش هم مرد. همین آقایی که مصلحت خودشو میدونست. واقعا مصلحت چیه؟ شاید الان این گلابی رو بخوری بمیری. آدم چه میدونه؟ شاید الان این هوا رو تنفس کنی این هوا موجب مرگ بشه، شاید این قضا الان موجب مرگ بشه. یکی از بزرگوارا از با شوخی میکنن، ایشون خامه میآورد، یه آقای خامه خورده بود مرحوم شده، بعد میگفتن این با این خامه آدما رو میکشه. آقا خامه زیاد میخورد، خامه مفصلی خورده بود بعدم مرحوم شده. واقعا مصلحت چیه؟ مصلحت من اینه که المیزان بخونم یا نخونم. مصلحت من اینه که برم حوزه یا برم دانشگاه. تو دانشگاه چه رشته ای رو انتخاب کنم؟ اصلا برم حوزه یا نرم حوزه؟ شاید من رفتم حوزه شدم یه عالمی، افتادم به جون مردم. این همه علمای سو از همین حوزه ها دانشگاه اومدن بیرون دیگه. همه خدمات از حوزه ها و دانشگاه بوده. همه جنایت ها هم از حوزه ها و دانشگاه بوده. یه کشاورزی که اون ور کوه داره برای خودش یه کشت دیمی میکنه، این مگه میتونه جنایت کنه؟ این فوقش بزنه یکی دیگه رو بکشه. حالا مقصود این که همه خدمات از حوزه و دانشگاه هست، همه خیانت ها از حوزه و دانشگاه هست. چی به نفع منه؟ میگه تو لا یمل کل نفس که نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا، من تصمیم گرفتم که به دنیا بیام، من تصمیم میگیرم که بمیرم، من میدونم چی به نفعمه، من میدونم چی به ضررمه، من اصلا این قدمو برمیدارم به نفعم یا به ضررمه، این حرفو میزنم به نفعم یا به ضررمه. آدم چی میدونه؟ آدم خیرخواهی میکنه فتنه به پا میشه. خیرخواهی مگه بده؟ آقا پول قرض دادن مگه بده؟ پول قرض دادن به آدم گرفتار مگه بده؟ پول قرض میدی به یه آدم گرفتار فتنه به پا میشه. آدم چه میفهمه؟ حالا یه برو بگو بابا قرآن گفته مثل الذی یغرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و برهو اجر کریم. قرض الحسنه به فتنه تو خانواده به پا شده. مثلا خیرخواهی کرده فتنه به پا شده. امر به معروف کرده فتنه به پا شده. آدم اصلا نمیفهمه چی به چیه، کجا به کجاست. لذا این کسی که مالک هیچی نیست، فکل تصرف متصور فیها فهو له، همه تصرفات ملک اونه نه ملک این. فأی تصرف تصرف بهی فی عبادهی و خلقه، هر کاری بکنه این کار درست. بهترین خلقشو میاره توی کربلا، اون کارو باهاش میکنه. کی میفهمه سرشو؟ ما امروز سرشو میفهمیم. ما یه کمیشو میفهمیم. میگن سرش بعدن معلوم میشه. میگن سر غیبت بعد از غیبت معلوم میشه. سرشو کی میفهمه؟ یه کمی ما الان سر کربلا رو میفهمیم دیگه. این دلای سنگ دل آدمای مثل بنده. ولی شما میبینید ماها که اینجور قلبمون مثل سنگ پاس، تو مجلس امام حسین نرم میشه. حالا هی بیا رسالت الولایه بخون. کسی اگه نرم شد، هی به دعا کمل بخون. اگه کسی نرم شد، یک کلمه میگه صلی الله علیه و آله و عبدالله، دلها میشکنه. یعنی یه کاری میکنه که 50 ساعت کلاس توحید نمیکنه. هی اورو حرف توحید بزن. اگرم میشینه آدم تو کلاس توحید کلام درش اثر میکنه، ما رو اون صلی الله علیه و آله و عبدالله که رفته گفته که اینجا توش اثر میذاره، همون صلی الله علیه و آله و عبدالله کلاس توحید رو درست میکنه. البته اینا باید لازم ملزوم هم دیگه باشه. اونی که میره میگه صلی الله علیه و آله عبدالله، بعد بره دنبال علم، وقت علمش نورانی میشه. حالا مقصود این که او میتونه هر تصرفی بکنه. او میتونه امام حسین رو در کربلا تشنه شهید کنه. ما حق نداریم هم چی کاری بکنیم. مگه ما یک کنیم از این کارهایی که خدا میکنه ما بکنیم و از کره اخراجمون میکنه؟ به یک کسی میلیارد ها ثروت میده بچه نمیده، به یک کسی هم 10 تا بچه میده یک قرون پول نمیده. کی همچی کاری میکنه؟ یه بچه به دنیا اومده بود روزی 2 تا قوطی شیر خشک میخورد، تو یکی از شهرستان ها، وقتی استاندار اون زمان هم خیلی سالت میشه، حالا ما سیاسی حرف نمیزنیم، استاندار اون زمان رفته بود خونه اون طرف، مثلا باید بازی یه دونه فرش براش برده بود. آجا همزاد میگه آخه فرش به چه دردش باری؟ یه کامیون شیر خوش خرش شده بچه شیر خوش میخواد. به یه بچه میده با دهن عرض به خدمت شما که رود نیل، از اون طرف هم وقت پول نمیده. خب یه دونه از این کارها رو ما بکنیم، ما الان یه جلسه بذاریم 5 دقیقه دیر بیایم مذمتمون میکنن دیگه. یه اردو بذاریم یه ذره نامنظم بشه مذمت، البته اون کارش نامنظم نمیشه، این خودش روی نظمه، منتها ما خبر نداریم کجا به کجاست. این بچه اول دبستان وقتی میره مدرسه میفهمه کجا به کجاست، میره تازه گریه هم میکنه به جد و آباد و هر کسی هم که این مدرسه رو اختراع کرده فحش میده. این که نمیفهمه کجا به کجاست که، منتها اونی که این طرح و ریخته اون آخر کارو داره نگاه میکنه. حالا مقصود این که او هر تصرفی که بکنه برای او جایزه. کسی که این جور ملکیت و ربوبیت داره نسبت به کسی که هیچی حالش نیست. فلهو ذالک من غیر ان یستتبع قبحا، نه قبح داره پشت سرش، نه ذم داره، نه ملامت داره. اذ تصرف من بین تصرفات انما یقبه یستقبه و یذم یستقبه و یذم علیه فی ما لا یمل لا یملک. اون تصرفی مقبوح و مذمومه که در غیر ملک باشه، در غیر ملک مقبوحه. الان بنده اگر مثلا این کتابو بردارم معاذ پاره کنم، شما همه منو مذمت میکنید، ولی کتاب مال خودمه، من که اجازه ندارم کتاب تفسیر رو پاره کنم. کتاب مال خودم، میتونم بهشون ببخشم، اینقدر اجازه دارم، اما نمیتونم پاره کنم. اما او هر کاری بخواد میتونه بکنه، چون ملکیت من ناقص ملکیت اون مطلق. جایی نیست که پر ملکش نگیره، لذا جایی هم نیست که تصرفش جایز نباشه. هر جور تصرف کنه جایز. اما هو تعالی، یه مثال میخوام بزنم، غلطه آخه این مثال، فقط تقریب ذهنه. من الان میخوام یه مجسمه بسازم با خمیر، میتونم دستشو بگیرم بکنم، هیچکس منو مذمت نمیکنه، میگه حتما این الان دستشو کنده، این مجسمه سازه، میخواد یه دست بهتر مثلا برش بذاره، کسی ملامت میکنه منو؟ فملک و حازل متصرف، اما نمیتونم کله بچه‌مو بکنم. نسبت به اون مجسمه ملکیتم اجازه میده، اما نسبت بچه‌م میگم من دوست دارم بچه خودم دیگه، میخوام کله‌شو بکنم، اجازه ندارم هم چیکار بکنم. فملک و حازل متصرف محدود و مصروف الی تصرفات جایزه، ملک این آدمی که داره تصرف کنه محدود در نزد عقلا، اما هو تعالی فکل تصرف بهی فهو تصرف من مالکن و تصرف فی مملوک، هر تصرفی که بکنه یه صلوات خط میفهمه. آقا ردت من ببخشید، آقا بفهمیم استفاده کنیم، ببخشید الله ردت من از آقا اجازه میفهمیم، ببخشید بی ادبی سلام علیکم. او یعزن و فیه و هو سائل المحاسب دون المسئول المأخوذ، خدا مسئول و مأخوذ نیست، خودش سائل، خودش هم محاسب، محاسب و مأخوذ و مسئول نیست. منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه، چی کسی میتونه در نزد او شفاعت کنه مگه به اذن او؟ اینجا این شفاعت که توی آیه مطرح میشه اون شفاعت که تو ذهن شماست نیست، شفاعت این آیه به معنی واسطه گری است، یعنی آیا در فیوزات کسی میتونه در کنار خدای تعالی قرار بگیره به عنوان دو؟ مگه دو اصلا در کاره؟ شفعی در کار نیست، شفع یعنی جفت، دویی در کار نیست که یکی دست به دست او بده بخواد یک کاری رو انجام بده. مطابق این بحث ما کسی دست به دست او بده بخواد در یه ملکیتی با او شریک بشه تا ملکیت اون ناقص بشه، تصرفش هم ناقص بشه. ما من شفیع الا من بعد اذن، البته واسطه در عالم فیوزات هست، منتها واسطه هم اذنش به دست رگ شاهرگش به دست اوست. حالا با توجه به این مسئله بحث ما از اینجا تازه شروع میشه. وقتی معلوم شد که او مالک علل اطلاقه و همه تصرفات برش جایزه در حالی که غیر او مالکیتشون ناقصه، لذا تصرفاتشون هم ناقصه، حالا میفرماید ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، اگه او میخواست همه رو هدایت میکرد، اما یضل من یشاء و یهدی من یشاء، هر کیو بخواد هدایت میکنه، هر کیو بخواد اضلال میکنه، سر نخ دست خودشه چون مالک علل اطلاق، هر کیو بخواد هدایت میکنه، هر کیو بخواد گمراه میکنه، اضلال میکنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و اگر کسی یک اراده ای میکنه ارادش زیر پر اراده اوست، میگه نمیخوان مگه او بخواد، مثل تصویر ذهنی من، تصویر ذهنی من میشه یه اراده ای بکنه یه کاری رو انجام بده قبل از این که من اراده کنم؟ میشه اون بدانه قبل از این که من بدانم؟ اول من میدانم بعد اراده میکنم بعد او میدانه و اراده میکنه. لذا و ما تشاؤون الا ان یشاء، ببینید هرچی میبینیم جلوتر چی بزرگ میشه تو ذهن ما؟ بحث جبر. برای همین میخوام بحث جبر رو مطرح کنم. این مسائل توحیدی رو هر چی بیشتر تو عمقش میری فوری دائما این سوال تکرار میشه. پس ما چی کاره ایم؟ پس ما چی کاره ایم؟ پس ما چی کاره ایم؟ بعد میگه پس ما کی کاره ای نیستیم که؟ پس ما بیچاره ایم دیگه. خودش هدایت میکنه، خودش هم گمراه میکنه. میخوام الان وارد این نقطه بشیم که پس این بالاخره ما مجبوریم یا نیستیم، یا بالاخره یه جمعی بین این دو طرف مسئله وجود داره که هم او همین صفات رو داره هم ما سر جای خودمون حق این رو داریم که عقابمون میکنه. بعد فرمود که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، از این بالاتر فرمود اصلا کسی اجازه نداره از او سوال کنه، از دیگران سوال میشه اما کسی حق نداره از او سوال کنه. که البته این خودش یک لطیفهی در المیزان راجع به این است که این حرف یعنی چی؟ این لا یسأل اما یفعل از کدوم سنخه؟ از سنخ اون گردن کلفت محل ماست معاذ الله، که میگه من هر کاری دلم بخواد میکنم، یعنی اونم میگه من هر کاری دلم بخواد میکنم، اون یکی هم که خیال کرده بود اینجوریه، میگفت من چیکار کنم دیگه جز تسلیم و رضا چاره ای ندارم که، در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟ حالا تسلیم خدا نشد چی کار میخوای بکنی؟ اینه واقعا اینجوریه. فالله هو المتصرف الفاعل فی ملکهی، همه تصرفاتو میکنه و فاعل هم هست در ملک خودش. و لیس لشیء غیره شیء من ذلک، احدی غیر او نه فاعل نه متصرف الا به اذنه و مشیته. یه استثناء داره که از اینجا مسئله ما حل میشه، مگر به اذن او و اجازه او. فهازا ما یختزی رود. پس مسئله پروردگار عالم حل شد که اون سیطره داره علل اطلاق به کل عالم. ثم انا نرا انه تعالی نسب نفسه فی مقام تشریع. حالا یه چنین پروردگاری با یه چنین سلطنتی با یه چنین تصرفات و اراده‌ای در مقام تشریع که مقام این عالم ماست، خودشو در مقام دیگه‌ای نصب کرده. فرموده و جرا فی ذلک علاما یجری علیه العقلا فی المجتمع الانسانی، مثل اونجوری که عقلا در جامعه رفتار میکنن او هم بیانات خودشو اینجوری تنظیم کرده. چجوری؟ فرموده انتوب دو صدقات فنعم ماهیه، صدقه بدین، صدقه دادن کار خوبیه. کی داره میگه صدقه بدین؟ کسی که طبق بحث قبلی خود صدقه و صدقه دهنده مال خودشه. مگه چیزی هست که من داشته باشم که مال خودم باشه؟ خودم هم مال خودم نیستم، چه برسه اون صدقه ای که میخوام پرداخت کنم. ولی از این نگاه میگه صدقه کار خوبیه. بعد میفرماید بئس الاسم الفسوق، فسق کار بدیه. و ذکر ان تشریعات این منظور فیها الى مسائل الانسان و مفاسد مرئی فیها اصلح ما یعالج به نفس الانسان فقال تعالی. بعد فرموده که این قوانینی هم که من تشریع کردم قوانینیه که برای اصلاح و فساد خودتونه، نه اینکه خدا بخواد یک باری رو دوش ما بذاره بعد مثلا ما این بار رو حملش کنیم بعد دیگه باری کلا حالا که این بار رو حمل کردیم بهش دو به شما میدم. اینجوری نیست. اینجوریه که شما گندم رو برای اینکه رشدش بدین باید بکنین زیر خاک. ما به گندم جایزه که نمیدیم که بگیم باریکلا حالا که یه مدت زیر خاک رو تحمل کردی حالا ریشه کن به خاطر تحمل زیر خاک. نه، این اصلا اگه بخواد ریشه کنه باید بره زیر خاک، بعدش هم ساقه بزنه بعدم بیاد باره. این انسان هم برای اینکه بخواد رشد کنه باید این دستورات رو انجام بده. لذا دستورات دستورات رشته، نه دستورات دومانی بار تحمیلی. بعد فرمود که اذا دعاکم لما یحییکم، داره دعوتتون میکنه که زندتون کنه. هنوز بحث جب باقیه ها، داریم مقدمه چینی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی به دانه گندم شما میگید دانه گندم تو یه جمادی، برو زیر خاک تا روش کنی زنده بشی. دانه که زنده نیست که، اما ساقه زنده است، خوشه زنده است. وقتی میره زیر خاک ریشه میزنه میشه گیاه زنده. تو محاسبات زیست شناسی هم ما به اون نمیگیم موجود زنده، اون یه جماده، آردش میکنه میشه نون. اما این یه گیاه زنده است، یه موجود زنده است. میگم شما رو دعوت میکنم به سوی آنچه که احیا میکنه شما رو، یعنی زنده میشوید. شما بفرمایید زنده با مرده چه فرقی داره؟ زنده میبینه مرده نمیبینه، زنده میشنوه مرده نمیشنوه، زنده بو میکنه مرده بو به مشامش نمیرسه، زنده حرکت میکنه مرده حرکت نمیکنه، زنده اثر میذاره مرده اثر نمیذاره. لذا بنده به شما میگم که آقا تقوا داشته باشید، هیچ اثری نداره. اما همین حرفو یکی دیگه میاد میزنه شما زیر و رو میشه. میگفت که این چیز روسیه اومده بود تو همون زمان جنگ ها و اینها، نماینده روسیه اونجا بود، مرحوم عاشق جعفر شوشتری هم اونجا بود، شیخ شوشتری معروف که از خادمان بقی ابو عبدالله. میگه مردم هم جمع شده بودن، شیخ هم اونجا داشت رد میشد، گفتن آقا یه نصیحتی ما رو بکن. گفت ای مردم بدانید که خدا حاضر و ناظر است. میگفت مردم اینقدر گریه کردن چنداشون قش کردن. میگفت این نماینده روسیه برگشت به دربار روسیه گفت با اینا نمیشه طرف شد، چون اینا عالمشون یک کلمه حرف میزن اینا اینجور زیر و رو میشن. اگه مثلا همین عالم بگه آقا حمله کنید سمت روسیه دیگه بنیان همه رو از جا میکنن. گفت با اینا نمیشه طرف شد. خب ما چند بار شنیدیم مردم بدانید خدا حاضر و ناظر؟ من هزار بارم بگم شما خندتون میگیره. یه آقایی از خوش صحبت اسم همتون میشناسید، میگه من انقدر مثلا با تن صحبت میکنه، خیلی هم خوب صحبت میکنه، روایت میخونه، اینو میگه من هر جا روزه بخونم مردم میخندن. کسی عادت نداره من روزه بخونم. حالا عرض شد که کلام چرا؟ چون این زنده است. من که میگم فرق داره تا اون که اون میگه. این که میگن باید به عرض شد که نفس استاد، همینه دیگه. نفس استاد، نفس استاد واقعا هست. چرا؟ چون وقتی خودش زنده باشه زنده میکنه شاگردو. بعد میفرماید که عرض شود که و قال تعالی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره، این چیزایی که ما دستور میدیم. بعد فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر میکنه به عدالت و احسان. بعد فرمود نهی میکنه از فحشا و منکر و بغ. ان الله لا یأمر بالفحشاء والآیات فی ذلک کثیر. تو دو تا تناقض گیر کردیم. از اون ور میگی سلطنت عالم از آن خداست، هیچ کس هیچ اراده ای نداره جز به اراده او. از این طرف داره شما رو دعوت میکنه. مگه میشه به یه آدم بی اراده بگین آقا این کارو بکنی بهتره؟ من اراده ای ندارم که. الان دست و پای منو بستن، میگه اگه بدوی بهتره، دست و پای من بسته است. از این طرف این بیان نشون میده که سلطنت عالم در پنجه اوست. از این طرف این بیان داره دعوت میکنه به دوراهی، میگه این راهو نرید اون راهو برید. اینا رو چجوری با هم ما جمع کنیم که گرفتار جبر نشیم؟ از این ورم خیال نکنیم که تفویضه، یعنی کار رو به دست ما سپردن تمام شد و رفته، او دیگه هیچ اراده ای نداره. حالا جبر باز یه چیزه، ولی تفویض واقعا بیعقلیه. یه کسی قائل به تفویض بشه خیلی عجیب و غریب. ما هیچ کدوم قائل به تفویض نیستیم، هممون جبری هستیم. تفویض ولی خیلی واقعا بی عقلی میخواد کسی به قائل و تفویض بشه. و فی ذالک امضاء لطریقه العقلاء فی المجتمع، اینجا در واقع او داره همین راه روش عقلا رو امضا میکنه. به معنی ان هذه المعانی الدائره، این معانی که بین عقلا است مثل حسن و قبح و مصلحت و مفسده و امر و نهی و ثواب و عقاب و مدح و ذم و احکام متعلقه به اونها، که مثلا میگید خیر اثر خوبی داره و باید انجام بشه، قبیح اثر بدی داره باید ازش اجتناب بشه. کما انه یا اساس للاحکام العامه العقلائیه، احکام عقلائی هم همینو میگه، احکام شرعی هم طبق اون حرکت میکنه. فمن طریقه العقلاء ان افعالهم یلزم ان تکون معلله به اغراض و مسائل عقلائیه، عقلا باید افعالشون غرض عقلائی داشته باشه، از جمله افعالشون قوانینیه که وضع میکنن، قوانین راهنمای رانندگی، که همینطور الکی نیست که اغراض عقلایی پشت سرشه، جزا و مجازات و احسان به احسان و اساءه در مقابل اساءه و امثال اینها، اینا همه بر اساس مسائل و مفاسد جامعه است. فلو لم یکن فی مورد امر او نهی من الاوامر العقلائیه، اگه یه امر و نهی که جز اوامر عقلائیه باشه که صلاح اجتماع توش باشه یا نباشه، اینا امر نمی کنن. و کل مجازات انما تکون بالمسانخه، مجازات هم مسانخه داره، مثلا یه موتوری اگه کلا کاسکت سرش نذاره اعدامش نمیکنن، یه مجازاتی همسنخ اون میکنن. حالا بگذاریم از این بردن راهنمای رانندگی خیلی مجازاتشون بیشتر از همسنخ این کلا نذاشتنه، موتورهای ما رو میگیرن ضبط میکنن 6 ماه 300 400 هزار تومان هم خرج میندازن دستو، موتور ما 50 تومن میارزه میگن 150 تومن میوش کن. حالا بگذاریم از این، ولی بالاخره نمیگن که اعدامش کنن، که مجازات همسنخ با همون عملشه. و نکته دیگه این که به فعل اختیاری مجازات میکنند و جواب جزا میدن، نه به فعل اضطراری. کی مجازات میکنن؟ وقتی من با اختیار خودم، اگه منو دست و پام ببندن یک فعلی رو به اضطرار منو به سمت یک کاری بکشن، منو به خاطر اون که مجازات نمیکنن. پس معلوم است که خدای تعالی هم که طبق سیره عقلا عمل میکنه یه چنین سری پشت مسئله است. فلو انه سبحانه، اگه خدای سبحان اجبر عباده علی طاعات او المعاصی، بندگانش رو به طاعت یا معصیت مجبور میکرد، اونجوری که به اشتباه ما از اون بحث قبلی میفهمیم، لم یکن جزاء المطیع بالجنه والعاصی بالنار، اصلا معنی نداشت که جزا بده یا مجازات کنه. خب خودش به زور منو گمراه کرد، حالا من میذارم تو جنه، این چه عدالتیه؟ یا بدون اینکه من هیچ تأثیری داشته باشم منو به مسیر هدایت بکشونه، بعدم بگه باریکلا بیا این بهش برای تو. این چه عرض شود که پاداشیه؟ میفرماید این پاداش و عقاب نیست مگر جزاف و ظلم فی مورد العاصی. جزاف در مورد مطیع و ظلم در مورد این گناهکار بیچاره. و جزاف و ظلم هم در نزد عقلا قبیحن و خدای تعالی ترجیح بلا مرجحن و خدای تعالی نه عمل غیر عقلایی انجام میده نه عمل محال که ترجیح بلا مرجح باشه. لالا یکون علی الناس علی الله حجتا من بعد الرسول. خدا این رسولان رو فرستاده تا حجت بر مردم تمام بشه. اگر جبری بود که اصلا ارسال رسول فایده ای نداشت. برای چی رسول اومده؟ منه که مجبورم به گناه، حالا هزار تا پیامبرم بیام، منم که اون آقام که مجبوره به طاعت، 10,000 تا کتاب بیاد، بالاخره اون کار خودش رو میکنه چه کتاب بیاد چه نه. لیهلک من هلک ان بینه، این چی میشه؟ میگه ما این کارو کردیم تا لیهلک من هلک ان بینه، هر کسی هلاک میشه بیان از روی بیانه هلاک بشه، یعنی حجت باید تموم بشه. و یحیی من حی ان بینه. خلاصه از این توضیحاتی که بیان شد این 4 تا مسئله فهمیده میشه. 1. ان التشریع لیس مبنیا علی اساس الاجبار فی الافعال. تشریع یعنی شریعت بر اساس اجبار نیست. فتکالیف و مجعوله علا وفق مصالح العباد فی معاشهم و معادن. تکالیف بر حسب صلاح و فساد افراده و هی متوجهتون الالعباد من حیث و انهم مختارون فی الفعل و ترک. و تکلیف هم متوجه بندگان میشه چون اینا مختارن، خود انسان اختیار رو میفهمه. واقعا کی شما رو آورد اینجا؟ خودتون اومدید دیگه، کسی به شما فشار آورد و زور اومدید؟ بله، اونی که میگیم اون مالک علل اطلاقه اون یه معنی دیگه داره، با این مسئله قابل جمعه. ول ثانیان ول مکلفون انما یصابون او یعاقبون به ما کسبت ایدی من خیر اوشه. اگه ثواب میبینن یا عقاب میشن این به خاطر همون کسب خودشونه. منتها مسئله اینجاست که آثار کسب فعل اینا دیگه نیست. یعنی چی؟ یعنی من خودم هم که آبو میخورم، اما این که آب رفع تشنگی میکنه یه کار من نیست. اگر من معاذ الله مال یتیم خوردم، منم که مال یتیم خوردم، اما او به مال یتیم خصوصیت آتش میده. اگه یه دونه مورچه بره تو خونه یه یتیمی یه دونه گندم برداره بره، خدای تعالی مورچه رو آتشش میزنه، بهش میگه ای مورچه مثلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ان ياكلون في بطونهم نارا، اینجوریه. پس معلومه که این توش آتیش نیست، آتیش در این مخالفتی که من میکنم. من یه مخالفت امری میکنم، به من گفتن مال یتیم نخور، من میخورم، این مخالفت میشه آتش. منتها کی مخالفتو میکنه آتش؟ همونی که آبو میکنه صاحب. لذا این فعل الله، فعل الله هست ولی گردی به دامن اون نمیشینه، منم که باید عقاب بشم. حتی اختیار منم فعل الله. چرا این آب اختیار نداره؟ این آب میخواد از این به بعد بشه گوسفند، میتونه؟ این آب میخواد بشه جبرئیل، میتونه؟ اما من میتونم بشم اولائک کل انعام بل هم ازل، من میتونم از بار دیگر از ملک پران شدم. کی این کارو کرده که من بتونم؟ او کرده. او یه موجودی رو تو این عالم خلق کرده که حد نداره. این آب حدش همینه، اما من حدم چیه؟ از این طرف فنای در شیطانه، از اون طرف فنای فلا. از این طرف اینقدر میره پایین از شیطان بدتر میشه، از اون طرف اینقدر میره بالا که از ملک پران میشه. خب کی این کارو کرده؟ کار اونه. کی قدم به قدم میبره جلو؟ اونه. منتها اون خواسته من با فعل اختیاری خودم قدم به قدم برم جلو، گرچه فعل اختیاری منم به اختیار خودم نیست. من میتونم بگم آقا من از این بعد میخوام اختیارم بذارم کنار. نمیشه که، اختیار اصلا دست من، مجبورم به اختیار. این کسی که قائل به این نیستش که دیگه اختیار اختیاریه، که اختیار اجباریه. من دلم میخواست مثلا کوه دماوند باشم، چرا من شدم آدم؟ کوه دماوند بودم راحت دیگه، این که دیگه دست من نیستش که، من فعلا منم. البته منم که با برداشتن این قدم به من سمت مسیر سعادت نزدیک میشم، گرچه اوست که سیرم میده ولی او به زور سیرم نمیده. این تیکر و این قدم رو گذاشته به اختیار خودم. البته اگه من این قدم رو برداشتم نتایجش دیگه دست من نیست. به قول از سایتاد جهادی فرمودن عمل مثل کارخونه است. شما وقتی این جنس رو میندازه تو خط تولید، این دست شماست که چی بندازه تو خط تولید. اما وقتی افتاد تو خط تولید دیگه بقیهش دست شما نیست، اون دیگه با خودش آثار میاره، نور با خودش میاره یا ظلمت با خودش میاره. گرچه البته عمل بعدی بازم دست شماست، ولی این عمله دیگه دست شما نیست، این عمله دیگه از دست شما در رفته، شد ظلمت. البته شما با عمل بعدیتون میتونید ظلمت رو تبدیل دوباره به نور بکنید، توبه میکنید، منتها توبه دیگه اون عمل قبلیه که نیست، یه عمل جدیده. البته اگه کسی توفیق توبه نصیبش بشه. این واقعا این بیان خیلی خطرناکه. ایشون میفرمودن که این کسی که میگه من توبه میکنم، این وقتی یه فعلی رو انجام میده، این فعل با وجود خودش ممزوج میشه. یعنی انسان قبل از فعل با انسان بعد از فعل دوتاست. این محمد آقاست، اون حسن آقاست، اگه بخوایم به اسم بگیم، اسمش حسین رحیمیه، آن بعدم حسین رحیمیه. ولی اگه شما باطنشو بشکافین، میبینین این قبل از عمل و بعد از عمل دو جور حالت داره. این حال بعد از عمل دیگه معلوم نیست بهش اجازه توبه بده. لذا این قبل از عمل میگه من توبه میکنم، اما بعد از عمل این اون آدم قبلیه نیستش. اون قبلیه میگفت من توبه میکنم، این چی؟ اینم توبه میکنه؟ قبلیه یکی دیگه بود، این یکی دیگه است. این که میگم یکی دیگه بود، نه که یه آدم دیگه است، یعنی همون آدم تغییر کرد. چون بحث حرکت جوهریه دیگه، بحث سیرورته، بحث زیر و رو شدنه. پس قدم رو بر میداره، ولی آثار دیگه دست این نیست. بعد فرمود دو، انهو ما ینسبه القرآن الیه تعالی، این چیزایی که قرآن کریم به خدای تعالی نسبت داده، مثل اذلال، خدعه، مکر، امداد در طغیان، نمد هم فی طغیان، میگم ما میکشونیمشون تو مسیر طغیان، نه اینکه قلاده میندازیم گردنشون به زور میکشونیم میخواد بگه نه آقا من میخوام هدایت بشم، ما میگیم نه خیر برو تو طغیان. که اینکه میکشونیمشون در طغیان یعنی همین، یعنی همین که این فعل رو انجام میده، این فعل با خودش آثار سوء میاره، این فعل خداست که آثار سوء میاره. ولی این یه قدم از توفیق دور میشه، میشه بی توفیق. نه اینکه توفیق یه چیزی از آسمان اینجوری میفته تو کاسه، این توفیق و بی توفیقی تو قدم های خودشه که بر میداره از افق توفیق دور میشه یا بر میداره به توفیق نزدیک میشه. میفرماید که این اعمال و شیطان ما بهش مسلط میکنیم، شیطان و ولی این میکنیم، شیطان و قرین این میکنیم، و نظاره اینها منسوبتون الیه تعالی، همه فعل اللهه، اما به جوری فعل الله علا مالا یلائم ساعت قدسه و نظارته، به جوریه که به گرد دامن کبریای اون هیچ گردی نمینشونه. اینجوریه که عرض کردیم، این اشکالی داره این بیان که میگیم فعل الله، ولی فعل الله به این معنی است که اینو هلش داده باشه. از لوس و نقص و قبح و منکر دامن او پاکه. فان جميع هذه المعانی راجعتون بالاخره الى الاذلال و شعبه و انواع، همه این معانی که گفتیم به اذلال و شعبه های اذلال برمیگرده. شیطان قرینش میکنه، شیطانو میذاره کنارش، ولی او میشه شیطان. و لیس کل اذلال حتی الاذلال البدوی و علی سبیل الاغفال به منسوب الیه ولا لایق بجنبه. خدا اذلال ابتدایی نمیکنه کسی رو، اذلال اغفالی هم نمیکنه که مثلا چش اینو ببنده، اون کاری که شیطان میکنه، بعد یه هولش بده تو مسیر گمراهی. این کاری که شیطان میکنه، خدا این کارو نمیکنه. خدا با چشم باز با قدم خودش اذلالش میکنه. مثل اینه که بهش میگه اگه این قدمو برداری میافتی تو چاه. خب برمی‌داره میفته تو چاه. خودش برداشته دیگه. اما کی این قدم رو به چاه ختم میکنه؟ اوت که این قدمو به چاه ختم. البته اگه یکم عمیق‌تر بحث کنیم، مسئله از اینم عمیق‌تره ها. عمیق‌ترش اینه که در حرکت به سوی مسیر شقاوت، انسان یه وجودی رو باید کسب می‌کرده، کسب نمی‌کنه. این هست. کسب نکردن است، نه کسب تاریکی. چون تاریکی که چیزی نیست که کسی کسبش کنه. یه نوری هست، بهش میگن این قدمو بردار تا از این نور استفاده کنی. قدمو بر نمیداره، میره به سمت خلاف جهت نور و از نور دور میشه. از این تعبیر کردم میگی خدا گمراهش میکنه. دوباره شما این وری نرو، این وری برو، باز این وری میره تاریکتر میشه. تاریکی یه چیزه، یعنی یه چیزی یک کسی بهش میده، اصلا چیزی خدا به این نمیده. خدا میکشوندش تو طغیان. یعنی چی؟ یعنی خدا محدوده نورافشانی رو اینجا قرار داده، نه اونجا. میگه نرو اونوری، خب میره اونوری، میره تو تاریکی. بعد از این تعبیر میکنه به اینکه یمد دنفی طغیانه. البته خدا اینجورای دیگه هم امداد میکنه. چه جوری امداد میکنه؟ اینطوری قدم اول وقتی برمیداره خیلی سنگینه براش. تو جمع ما کی الان معاذ الله شراب میتونه بخوره؟ ما با همه خلافکاریامون که داریم، شراب که دیگه ما نمیخوریم که، ولی ما چقدر راحت غیبت میکنیم. غیبت برامون خیلی راحت، خیلی بر ما غیبت کردن راحت، تهمت زدن هم برامون خیلی راحت. یکی از مصادیق تهمت زدنمون همینه که فوری میشنویم نقل میکنیم، تا میشنویم نقل میکنیم. اون اوایل انقلاب بود، بازار تهمت خیلی داغ بود. آقای قرائتی میفرمودن که یه کسی به من رسید نزدیک 20 دقیقه به من بعد بیرا گفت که پسر تو این کارو کرده، پسر تو دانشگاه این کارو کرده، پسر تو مثلا این اموالو خورده، پسر تو میگه اصلا نمیذاش من حرف بزنم. میگه بعد که دیگه همه حرفش زد تموم شد، گفتم آقا ببخشید من اصلا پسر ندارم. خب این بنده خدا یه چیز، حالا باز خدا خیرش بده به خودش گفته، بعد میره جای دیگه هم میگه ما پسر این فلان کار کرده، ولی بیچاره اصلا پسر نداره. یا مثلا یه تشابه اسمی میشنوه بعد شروع کنه نقد کردن. یه جریانی مال یکی دیگه بود، برای یکی من شنیدم، یه جریانی مال یکی دیگه بود داشت برای یکی دیگه نقد، گفتم آقا این ما رو یکی دیگه است، من خبر دارم از این جریان. گفتم بابا این اصلا اینه، اون نیست، یکی دیگه است. خب حالا ما خیلی راحت تهمت میزنیم، خیلی راحت غیبت میکنیم، ولی مثلا ما راحت شراب نمیخوریم. اما خدا چجوری امداد میکنه؟ همین جوری که ما امداد شدیم، ما الان غیبت کردن بیش به ما فشار نمیاره، هیچ ناراحت هم نمیشه. ولی معاذالله اگه یه خلافی بکنیم که تا حالا نکردیم چقدر ناراحتیم اولش، ولی دومین بار که انجام میدیم هیچ، یه کمی ناراحتیمون کمتر میشه، بعد که میریم جلو هیچ دیگه ناراحتی نداریم. اینم یه جور امداد. که حالا این چه جوری اتفاق میفته، اینم باز یه تحلیلی داره. پس میفرماید که اون کسی رو اقفالش نمیکنه تو مسیر گمراهی، بله ثابت لهو ازلال و الازلال مجازاتن و خزلانن، ازلال مجازاتی میکنه. خودش مسیر غلط رو رفت، خدام تاییدش کرد تو این مسیر با اون چیزی که خودش با سوء اختیارش ازش استقبال میکنه. همونطوری که فرمود یزل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را، خدا گمراه میکنه، خدا هدایت میکنه، اما خدا کیو گمراه میکنه؟ و ما یزل بهی الا الفاسقین، خدا فاسق رو گمراه میکنه. فاسق دیگه کسی که خودش یه قسمتی از مسیر رو طی میکنه، خدا هم امدادش میکنه. یا فرمود فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی که اینا قلب هاشون رو آلوده کردن، خودم تو این آلودگی اینا رو سیرشون. کذالک یذل الله من هو مصرف مرتاب، خدا آدم مصرف مرتاب و کسی که ریب تو قلبشه اینو خدا گمراه میکنه. اینم مسئله دوم. مسئله سومی که ان القضا غیر متعلق به افعال العباد، بحث قضا اصلا به افعال عباد تعلق نداره. من حیث انها منسوبتون الی الفاعلین به انتصاب الفعلی دون الانتصاب الوجودی، انتصاب فعلیش به اینا منصوبه، به انتصاب وجودیش به اینا منصوب نیست، که این یه بحث مفصلی داره که اول معلوم بشه قضا یعنی چی. اگه بخوایم اجمالا بگیم که انشالله احاله بدیم به آینده، ثابتات عالم رو میگن قضا. تو این بحثای ما این مسئله شرح شد. یعنی چی؟ یعنی این که دروغ انسانو به مسیر شقاوت میکشه، اینو خدا نوشته، هیچ کس هم تو این نمیتونه دخالت کنه. نمیشه یه روزی بیاد که دروغ اسباب سعادت بشه. مونتا کی دروغ میگه؟ من دروغ میگم. اون تیکه قبلیش دست من نیست. حکم. یعنی این که دروغ انسانو به مسیر شقاوت میبره، این نوشته شده تو این عالم. این فعل خداست. این میشه قضا. اما اونی که دروغ میگه کیه؟ منم. پس فقط جنبه فعلیش به من منصوب میشه. جنبه وجودیش دیگه به من منصوب نمیشه. این که مال یتیم آتشه، اینو کی نوشته؟ اون نوشته. این میشه قضا. اما کی مال یتیم میخوره؟ من مال یتیم میخورم. ولی من دیگه آثار مال یتیم دست من نیست، من میندازمش تو کارخونه، اون با خودش آثارشو میاره. این میشه قضا. رابعها ان التشریع کما لا یلائم الجبر کذالک لا یلائم التفویض. تشریع با جبر پس هماهنگی نداره، با تفویض هم هماهنگی نداره. از لا معنا للامر و نهی المولویین فیما لا یملک. اگه تفویض بود، یعنی کار دست من بود، دیگه امر و نهی معنی نداشت که. شما الان در این ملک من به من امر و نهی میکنی؟ همونطوری که امر و نهی مولوی در اون چیزی که مولا صاحبش است معنی نداره. مضافاً الا ان التفویض لا یتم الا مع سلب اطلاق الملک منه تعالی علی بعض ما فی ملک. معنی تفویض اینه که از خدا سلب ملکیت کنیم. تفویض یعنی به من داده دیگه. تفویض اینه که من این کتابو از خودم سلب ملکیت میکنم، میدم به شما. این شدنیه. اما نسبت به ملک حقیقی اصلا تفویض شدنی نیست. ملک حقیقی مثلا من و تصاویر ذهنی من میتونم تصویر ذهنیمو بدم به آقای مثلا نوشی صادق، بگم آقای ملک شما دیگه من نمیخوامش، بعدشون هم ورداره ببره دیگه، من هیچ تصرفی نتونم توش بکنم، اصلا معنی نداره این حرف. عالم ملک اوست، حقیقتا غیر او کسی در کار نیست. پس اصلا کسی نیست که یه چیزی از یه جایی کنده بشه به اون داده بشه این بره پی کار خودش بشه تفویض. اصلا تفویض عقلا و نقلا محاله. اینم بحث تفویض. حالا اینجا عرض که مسئله دومم تمام شد، میرسیم به بحث رواییش، که بحث رواییش عرض به حضور شما که خیلی مفصله، به بحث فلسفی هم داره که خیلی بحث جالبیه، انشالله اینا در ادامه خواهد آمد. خدا رحمت کنه، من شکرم. اللهم صل علی محمد، شکرم گفت خواهد آمد جانم. آخه بنا نداره بکشه، اگه اون دست پای اینو ببنده بکشه بیرون، اون وقت بحث ثواب و عقاب چی میشه؟ ثواب و عقاب اینجا چه حسن دیگه داره؟ اصلا بساط این عالم بر این بنا شده که یک کسی بیاد مورد ابتلا قرار بگیره، در این ابتلاات راه درست انتخاب کنه، اوج بگیره. مسئله اینه چون غیر از این نمیشه. ببین یه سوال، میشه یه کسی بخوره بخوابه مثلا استراحت کنه بره گردش و تفریح بعدم بره یه ضرب بشه مثلا قهرمان المپیک در کشتی، میشه یا نمیشه؟ میشه. حالا یه جوری بشه، حالا یه جوری بشه دیگه، مثلا دانشمندا بیان علما جمع بشن یه کاری کنن که این هیچ تمرینی نکنه فقط بخوره بخوابه بعدم بره بشه قهرمان. نمیشه. نه اینکه علم نمیتونه این کار رو انجام بده، این کار شدنی نیست. مثل اینکه بگیم میشه حالا علم بیاد یه کاری بکنن دانشمندا دست به دست همدیگه بدن دو دوتا بشه پنج تا، میشه همچی چیزی؟ نمیشه. نمیشه. اگر انسان بخواد به اوج برسه باید با این ترتیب به اوج برسه. یعنی چی؟ با کدوم ترتیب؟ یعنی باید یه شیطانی باشه، یه ملکی باشه، یه اختیاری باشه، یه دنیایی با همه این گرفتاری ها باشه، این دست و پا بزنه توی این دنیا قدم به قدم بره جلو تا به اوج برسه، مثل همون قهرمان المپیک. حالا تو این سیر اصلا معنی نداره این که شما بگید خب دست و پاشو خدای تعالی ببنده اینو ببره تا اوج، این معنی نداره. اونایی هم که بزرگان میگن گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، فلان کسو بردن به همون کسو بردن، اونم همین مسیر رو طی کرده. اونا اون جنبهشو میگن، اون جنبه اولشو میگن که اگر الان من یه کار خیری انجام دادم نورانیت در من ایجاد شد، کی نورانیت ایجاد کرد؟ او ایجاد کرده، لذا فعل رو به اون نسبت میده. اون به این معناست، و الا اصلا معنی نداره یه کسی رو بگیرم بدون هیچ مقدمه ببرنش تو اوج. خب این چه هنری آخه؟ شما براش ارزش قائلی؟ برای این کار ارزش نداره. ارزش چه زمانی داره؟ وقتی که این با اختیار خودش پله‌ها رو طی کنه. اگه با اختیار خودش پله‌ها رو طی کرد این ارزش میاد. آقا من به عنوان یکی از طرفدارای خداوند تا حالا اینجا نشستم، هر کی اشکال داره بگه من مدافع خداوندم، چون خیلی توی این بحث جب اشکال میکنم به خدای تعالی. بله.
خدا تناقضش نمیندازه. بعد ختم
نه. حالا این جوابش اینه. جواب مسئله اینجاست که ببینید انسان، شما یه مسئله سخت علمی رو تصور کنید. خب اولین باری که معلمی مطلب سنگین علمی رو میگه شما یاد میگیرین یا نمیگیرین؟ مطلب علمی رو میگه شما 10% رو میفهمین، 90% رو نمیفهمین. بار دوم که میگه چی؟ تو طول تحصیل شما با خیلی از مسائل روبرو شدین دیگه. معلم یه درسی رو داده، شما یا اصلا نفهمیدین یا گیج شدین، ولی بار دوم یه چیزایی ازش فهمیدین، بار سوم بیشتر فهمیدین، بار چهارم بیشتر فهمیدین. خود معلم ها چرا مسلطن رو مطلب علمی؟ چون این معلم دائما با این مطلب سر و کار داره، هر چی بیشتر باهاش سر و کار داره مطلب تو ذهنش روشن‌تر میشه، این روشنایی میشه علم. انسان اینطوریه که در اثر روبرو شدن مکرر با یه چیزی اون چیز در جانش نقش میبنده. گمراهی و هدایت هم همینه. اینجوری نیست که اگه یک کسی الان یه قدم کج برداشت دیگه بره مثلا تای جهنم، اصلا دیگه نشه اردش بینون بگی غیبت کردی، ختم الله علی قلبک و علی بصرک، فی بین نمیدونم بین مقابل چشمت پرده است، پشت سرت پرده است، یه شیطانی قرینه توه. مسئله غیبت هم دقیقا مثل همین مسئله علمیه. یعنی انسان یه بار که غیبت میکنه، این یه بار غیبت کردن یه کمی طبعشو به هم میزنه، جانشو به هم میریزه، اما نمیکشتش. مثل یه کسی میمونه که مثلا یه سم کشنده ای است که بعد یه لیوانشو بخوره تا بمیره، یه قطرهشو میریزن تو غذاش، یه قطره نمیکشتش، یه خورده بد حالش میکنه، بار دوم یه قطره دیگه میریزن، بار دوم که با این غیبت روبرو میشه، این غیبت دوباره یه کمی دیگه حالتشو به هم میزنه، حالش خراب میشه. بعد کم کم حال تبدیل میشه به ملکه، مثل اون علم که اول حالت بود، کم کم انقدر رسوخ کرد که این معلم دیگه بدونه که به کتاب نیا کنه، همه مطالب کتاب از حفظ میگه، همه مسائل تو ذهنش روشنه. مثلا معلم عربی قرآن میخونه، با همین سرعت که میخونه تجزیه ترکیب میکنه. این همونه که روز اول نمیدونست مبتدا کدومه خبر کدومه. اینم همون آدمیه که روز اول که غیبت کرد یه خورده حالش خراب میشه، بعدن کم کم غیبت با اون باطن تاریکش میشه جزء اجزای وجودیش، به یه مرحله میرسه که تمام سر و علنش رو به هم میریزه. این از این مرحله به بعد دیگه قابل هدایت نیست، اینجا مهر میخوره به قلبش. اون وقت چون خواستن با ما حرف زنن، زبان کودکی باز کردن، اینجوری تعبیر کردن. این یه تمثیله. حضرت فرمود که انسان مثل یه صفحه سفیده که وقتی یه خطایی میکنه یه نقطه میفته توش، خطای دوم یه نقطه دیگه، این نقطه ها کنار هم قرار میگیره تا صفحه رو پر میکنه. وقتی این صفحه پر شد دیگه این آدم روی سعادت رو نمیبینه. پس اینجوری نیست که اگه کسی 2 تا خلاف، 5 تا خلاف، 10 تا خلاف انجام داد، این مثلا دیگه بشه جز اونایی که خدا به قلبشون مهر زده. البته هر خلافی که انجام میده اگه تدارکش نکنه به میزان اون خلاف از افق سعادت دور میشه. به یه نقطه‌ای که میرسه این دیگه روی سعادت رو نمیبینه، این اون نقطه ختمه. منتها خودش اومده انقدر از نور دور شده که دیگه هیچ آثار نور رو نمیبینه. مثل دریا، اول میره یه خورده جلو هنوز ساحل رو میبینه، بعد میره جلو میره جلو، به یه جایی که میرسه دیگه ساحل دیده نمیشه، اصلا نمیدونه ساحل کدوم بره، این طرفه اون طرفه این طرفه، جهت رو اصلا گم میکنه، نمیدونه به کدوم طرف باید شنا کنه. این دیگه به ساحل هیچ وقت نمیرسه. این همونی که میگه پیامبر اگر تو 70 بارم استغفار کنی لن یغفر الله لك. پس این اشکال وارد نیست. اون وقت ما راجع به مصادیق چه میدونیم چیه؟ ما میبینیم یه آدمی رو خداوند در اوج بدی نجاتش میده، یه کسی هم نجات نمیده. اینا کدوم آدم ها؟ ما که نمیدونیم اینا چه مسیری رو طی کردن. ما الان ظاهر این آدم رو میبینیم. آخه ببین شما یه فلز رو میبینی، این یه فلز دیگه هم میبینی، هر دوتاشون زنگ زده. اما اگه این فلز رو ببری تو آزمایشگاه یا اره کنی، میبینی یکی فقط روش زنگ زده، یکی تا عمقش زنگ زده. شما الان با نگاه خودت نمیبینی عمق فلزو، فقط سطح فلزو میبینی. اونی که تا عمقش زنگ زده فشارش بدی خورد میشه میریزه، اونی که فقط روش زنگ زده اگه شما یه فرز بزنی جلا پیدا میکنه. اینا که شما میفهمه از این سنخه. اونی که میفته تو چاه درش نمیارن، اونی که تا عمقش زنگ زده. اونی که میفته تو چاه درش میارن، اونی که فقط پوستش زنگ زده. علما تعبیر میکنن مثل یه طلا که افتاده تو زباله دونه، سطحش کثیف شده، لجنی شده، خیال میکنن لجنه، اما اونی که خبره است میبینه این لجن نیست. حالا دو تا قلمبه است بغل هم دیگه، یکیش لجن خالصه، یکیش طلای لجنی شده است. اون چشم بصیر میدونه این طلاست، میاره بیرون میگیره زیر آب، شما میبینی شد طلا. این همون داشتقیه. یا اخو مولا حسین قلی به داشتقی گفت داشتقی بس کن، میگه داشتقی زیر و رو شد، شد از اولیای خدا. این اینجوری نبوده که این مثلا دیگه تا عمق جانش زنگ زده مثلا اخو مولا. این یه طلای لجنالود بوده، اون باطنشو میشناخته. حالا این در زندگیش چی بوده که اون باطن رو حفظ کرده، اینا رو که دیگه ما نمیدونیم که. نمیدونم جواب گرفتم. روند
اعمال
انسان
رو برسیم میکنه، اختیار فرد رو توش برسیم میبینه، اما اجلای از اون توش جبر رو میبینه، باید به تسلسلی میرسه.
چجوری جبر رو میبینه؟
سر دورایی که طرف گیر میکنه، سر که گناه بکن یا نکن. ولی فقط گناه نمیکنه. واسه میگه خدا خواست که کمک، خدا کمکش کرد که گناه نکنه. اگه خدا مدد خودمون گناه میکرد. ببین چرا الان خدا مددش میگه کار خیری انجام داد. بعد خب یه کار خیر رو چجوری انجام داد؟ یا خدا بهش توفیق داد که کار خیر رو انجام بده؟
حالا هی شما برو عقب.
همینجوری
آه. حالا به کجا میرسی؟
حالا
نه نه تسلسل نیست، به یه جایی میرسی که این هیچ عملی رو هنوز شروع نکرد ولی یه سرمایه الهی داره، فطرتش این دیگه دور نیست. حالا میریم از اول شروع میکنیم نه از آخر. یه انسانی به دنیا میاد با یه سرمایه الهی به نام فطرت. این سرمایه داره، همه این سرمایه رو داره. اگر طبق این سرمایه عمل کنه، عمل بعدیش رو قدم در جاده درست میذاره. پس خدا یه توفیقی بهش داده به نام فطرت. این طبق این توفیق عمل میکنه، نورانی میشه. اگه خلاف این توفیق عمل کرد، از افق فطرتش یه قدم دور میشه. جبری در کار نیست. ولی این درسته که همه آغاز حرکت رو با توفیق شروع میکنه. این درسته. همه هم سرمایه فطرتشون مساویه. اون یه چیز دیگه است. از سعید و سعید هم فی بطن امه، از شرقی و شرقی هم فی بطن امه حدود 5-6 جلسه بحث داره که بحثش در همین رسائل و توحیدیه اومده. حضرت علامه اونجا بعد از یه بحث مفصل تو المیزان هم جلد 8 بحث کردن زیل بحث سعادت و شقاوت. اونجا بعد از تفصیل بر فراوان میفرمان این روایت اونجوری که از ظاهرش فهمیده میشه نیست، که مثلا شما وقتی اینو خیال می‌کنی می‌خونی خیال می‌کنی یعنی اینکه اونی که شقیه از اولش عمرش شقیه، اونی هم که سعیده از اول عمرش سعید. می‌فرماید اینجوری نیست، این روایت یه باطن دیگه‌ای داره، الان نمیتونم شرحش بدم. بحث سعادت و شقاوت یه بحثیه قبل از جبر و اختیار، یعنی اصلا حتی مقدمه بر جبر و اختیاره. ان شاءالله یه موقع فرصت شد اینجا مفصل راجعش بحث کنیم. همینطوره، یعنی حب اهل بیت هم به اعمال بستگی داره. اینکه بزرگان میگن مواظب باشید که گناه نکنید، چون گناه حب اهل بیت رو از شما میگیره. میگه بله، شما اگه با محبت اهل بیت برین، اونا شفاعت میکنن، همه گناهان شما بخشیده میشه. ولی یه آیه‌ای در قرآن هست که این آیه چراغ قرمزه، میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. معصیت خودش ابتداعاً خیلی خطرناک نیست، اما معصیت پیوسته خطرناکه، چون آیه میگه عاقبت معصیت اینه که اینا آیات الهی رو تکذیب میکنن. اینجا دیگه روی سعادت رو طرف نمیبینه. شیطان هم هدفش از این معصیت اون تابع بعدیشه، یعنی میخواد این بره تو این مسیر بعد قدم بعدی ببرتش، بعد چون قدم اول اگه ببره قدم دوم راحت‌تر میبره، اما هدفش از این قدم‌ها اون قایت میخواد اینو تا یه جایی ببره که این آیات الهی رو تکذیب کنه. این کار شیطان اینه. البته یه کار خیلی تمیز دیگه هم انجام میده با نسل جوان. اون کار تمیزی که انجام میده نسل جوان ازش خبر ندارن اینه، مثلا نسل جوان پاک یه گناهی انجام میده طرف بعد ناامید میشه. اینجا شیطان با قدم اول میرسه به خونه آخر. بله، یه خلافی میگه، مثلا تو خیابون داره یه چشترونی میکنه بعد ناامید میشه، میگه من که دیگه بدبخت شدم، دیگه من دیگه روی سعادت رو نمیبینم. با اولین حرکت چی میگن تو شطرنج کی شما آتش میکنه. این خیلی کار راحتیه، یعنی با قدم اول میبرتش خونه آخر. من خیلی دیدم همیان مشورت میکنن، لذا من تو مشورتات دو اینجوری میگم، میگم قبل از گناه انسان باید به خودش بگه که شاید این گناه اگه انجام دادی خدا دیگه تو رو نیامرز، یعنی تو با انجام دادن این گناه روی آمرزش رو شاید دیگه نبینی. ولی بعد از گناه باید به خودش بگه که عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. این دو جور حرف زدنه، نه اینکه قبل از گناه بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب صفاستی دیگه بریم همه کاری میکنم. این کار شیطانه. اونم کار شیطانه که بعد از گناه بهش میگه بیچاره شدی. کار خدای تعالی درست برعکس، قبل از گناه بهش میگه نکن بیچاره میشی، بعد از گناه بهش میگه یا ایها الذین، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینو به کی میگه؟ به اونی که گناه کرد. یا ایها الذین اسرفوا، نمیگه یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اگه میفهمید یا ایها الذین آمنوا یعنی ای مؤمنین برید صفا کنید، خدا همه گناهاتون رو میام. میگه یا ایها الذین اسرفوا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به اینی که گناه کرده بگو ناامید نشو، خدا همه گناهانو میام. این مال بعد از گناه، اما مال قبل از گناه این نیست. میگه سم مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذب الله، شاید اگه این گناه کردی دیگه نتونی برگردی. و همینم هم هست، شاید این گناه یه آثاری بذاره که دیگه توش بازگشت نباشه. من چه میدونم چی، حالا مرتکب شدم، میگه اشکالی نداره، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این دو جور مکالمه است، متو شیطان برعکس میکنه کارهای خدا رو دیگه، همیشه مسیر هدایت رو اینوری میکنه، لذا این دو تا رو جابجا میکنه، آدم قشنگ میره مسیر جهنم. شیطان خیلی وارده. اون هیل و شیطان دیگه، اون از اون هیل و شیطان معلومه که چقدر وارده دیگه. آقا دست شما نمید. این اشاره به بخش اول بحثمونه که هیچ حرکتی در عالم نیست الا اینکه اون فعل الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این بالاتر از لا حول ولا، یعنی هیچ اثری در عالم نیست الا اینکه فعل الله. اگه چشم میبینه فعل الله، اگر نور خاصیتش خاصیت ابصار فعل الله، اگه مغز میفهمه فعل الله، اگه جان درک میکنه فعل الله. این ما رو اون بخشه.